دقیقا همین جوریه. یعنی ما وقتی اونا رو میگیم، اگر کسی بگه من بدعتشو قبول ندارم، من اگر بتوانم برای اون مقدمات قبل از اون بگم میگم، اگر نتونستم میگم دیگه خوب من دیگه بیشتر از این چیه نمیتونم با تو صحبت کنم، برو تا خودت بفهمی. دقت کرد یا نه؟ این خدمت شما عرض شد که منافات با این ندارد که خلاصه من بگم اصل این که بعضی چیزها برای بعضی بدی، بعضی بدیش نیست، ولی به جایی میرسیم که خب من دیگه نمیتونم، ولی نه این که این به خودی خود مقدمه دیگه نداشته. ولی ممکنه بگه آقا استدلال قبل از این نیست. میگه خب استدلال منظور این که از سنخ خودش آره، ولی از سنخ این که برجد طرف دیگه، اون باید خودش از زمانی که به دنیا آمد ننه آواش میداشتن تو جامعه زندگی که تو نور بفهمه، اینا رو نفهمیده برد ما تو نور بفهمه. ببینید 7-8-10 تا ما آدم داریم، اینها از وقتی که به دنیا آمدن انسان ندیدن، البته حدود 100 تا فکر کنم باشن، یه 10 تاش تو اینترنت بیان شاید پیدا بشه، شاید بیشترش پیدا بشه. اینا کلا انسان ندیدن. مثلا یکی از وقتی بچه بوده با گرگا بزرگ شده، یکی با سگا بزرگ شده، یکی با میمونا بزرگ شده، مثل قصه تارزان که با پلنگا بزرگ شد، با میمونا بزرگ شد، با میمونا بزرگ شد. اینها وقتی که آوردنشون تو جامعه انسانی، هر کار کردن دیگه اینا حرف زدن رو یاد نگرفتن، تعامل با انسان رو یاد نگرفتن. لذا میگن قدرت فراگیری انسان در بعد تولده، یعنی اون آموزش و فراگیری که اون زمان داره دیگه در آینده نمیمونه براش، لذا سریع محیط رو میفهمه فلان اینا. اینها دیگه نتونستن چیزی یاد بگیرن، و نه تنها نتونستن، بلکه نتونستن خودشون رو با جامعه وفق دن، مثلا دوست نداشتن. یعنی تنها آرزوی اینا این بود که از جامعه دو مرتبه فرار کنن، برن توی همون جنگل و اون سگا زندگی کنن، با هم میمونن. خیلیشون فرار کردن، خیلیشون مردن. اینجوری ما الان فکر میکنیم که در رو پا دو تا پا را میریم، فکر کنیم معجزه میکنیم. بابا این امر حضرت آدم یادمون داده سلام الله علیه.
یعنی خوبی و بدی چیزو نمیدونه.
خوبی و بدی را اگر حضرت آدم نبود و عقول ما را زنده نمیکرد، ما مثل همون تارزان بزرگ
میشدیم.
یعنی ببینید وا تر الیهم انبیاءه، یا مثلا خدمت بعد نمیدونم فلان رسوله، بله خدمت شما شد که لیستعدوهم میثاق فطرته و لیثیروا لهم دفائن العقول. دقت کردید؟ یعنی عقلهای ما بلقوه ایست که همونجا بلقوه میمونه. یعنی مثل این که شما فرض کنید که یک پلاکی پیدا میکنید زنگ زده، خب اگر این سنبادش نکنید هیچگاه خونده نمیشه، یه چیز زنگ زده همینجوری سنبادش که میزنی چیه؟ این خونده میشه. بله 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 قطعا این قوه یعنی قوه و شأنیت درک و علم و اینا در ما هست. بعد انبیا به ما یاد دادن، اگر انبیا یادمون نمیدادن ما دقیقاً اول که صد بین میرفتی. اینو الان شما عرض کنم، ضعیف‌ترین موجود عالم انسانه. یعنی یک آهو بچه‌ش به دنیا میاد همونجا پا میشه راه میره و یه کاری میکنه برای خودش دیگه. مگه است که بچه‌ش به دنیا میاد یه کاری برای خودش میکنه؟ تنها موجودی شاید یا حداقل یک از اظهار مصادیقش اینه انسانه که به دنیا بیاد ولش کن همونجا میمیره، نمیتونه اصلا نمیتونه خودش زندگی کنه، نمیتونه دیگه بگه. و همین بشری که از افل موجودات تحت نظر به خودش اقوال موجودات است، نظر به این که چی باباش حضرت آدم بود، الان عرض میکنم تمومش عرض میکنم، همین اقوال موجودات است به شرط این که چیه بیاد در خانه پیغمبری خدا قرار داد حضرت آدم. تازه اونجا دو قسم میشن، یک قسمشون از حضرت آدم تعلیم میگیرن دنیا و آخرت رو، یک عده چه نمک میخوان نمکدان میشکنن، زندگی دنیا رو یاد میگیرن، راه رفتن رو یاد میگیرن، لباس رو دوختن رو یاد میگیرن، قضا خودن رو یاد میگیرن، کدوم دارو سم میکنه یاد میگیرن. اون طرف دیگه چیه میرن؟ انکار میکنن.
شما چی رو رد میکنید؟ دیگه انسانی باشه وقتیش پیانبری هم نبینه، حالا یا چند نفر با هم یه زندگی کنن و بعد خودشون بتونن یه سری از این امور واقعی رو بفهمن، حالا
این اگر احتماله، اگر احتمال عقلیشو میخواید بگید، ما نمیگیم عقلا محاله چون این چیزی وجود پیدا بکند، کما اینکه مگس خدا اینجوری خلق کرد. مگس الان اینجوریه دیگه، مگس وقتی که به دنیا میاد بابا شیرش نمیده، ننش که شیرش نمیده، که خودش زندگیشو میکنه. نمیگه عقلا محاله که، اما آنچه که ما در زندگی بشر دیده ایم و میبینیم، ما از خود شما میپرسم دیگه، آقا شما اگه یه بچه تو دنیا توی به دنیا بیاد ننشتم بیابون ولش کنه بگه خداحافظ، چی میشه؟ این بزرگ میشه، زندگی میکنه. حالا هر حیوانی من نمیدونم، مثلا اگه اینجوری باشه به نفع ما، شاید مگس اینجوری نباشه، من نمیدونم. مگس مثلا بعضی حیوانات مثلا بچه شیر، بچه نمیدونم گرگ، اینا از پدر مادر چیز یاد میگیرن، ولی من نمیدونم مگس و پشه اونا رو واقعا یاد میگیرن یا اونا، من نمیدونم. اگه همه اینجوری باشن به نفع ما. حالا اینا زیاد مسئله مهمی نیست ها، مسئله مهم برای ما این است که اون قدمای آخرش خیلی مهمه. یا قدمای اولش هم میگم حتی اینجوریه، قدمای آخرش اینه که آقا ما در توحید و نبوت و امامت و معاد محال است که بتوانیم حتی تصوراً به امری برسیم که لیاقت داشته باشه برای تصدیق. دیگه اون جلسه اول گفتیم، با دو مرتبه انشاءالله بعدا توضیح میدیم، خودش 10 تا جلسه بحث داره.
بله. خب
اگر سمع نبود خود عقل ما رو به هدایت نه، یعنی این نعقل توضیح همون نسمعه. دقیقا توضیح همونه، یعنی چی؟ یعنی سمع بدون تعقل فایده نداره. باشه، ببینید او به جای و به کار میره و به جای او به کار میره، تازه اینها به قرائن بعد مراجعه کنید. شما حقیقت داریم، مجاز داریم، اینجوری که نمیشه بگیم ما که مثل اشعری های سنی و نمیدونم ملا لغتی که نیستیم بگیم نگاه دیگه اینجا گفته او خودش 100 تا معنا داره، اینجوری نمیشه کرد. دقیقاً آقا کسی که در کلام انبیا تعقل نکند، یا ملا صدرا میشه، یا کانت میشه، یا بودا میشه، یکی از اینا میشه. اینو بر نگاه کنید دیگه، هیچ کس نتونسته از این ورطه خودش رو نجات بده. عرض میکنم ببین، اصلا تا سماع نباشد در معارف انسان به قدم دوم نمیرسه، ولا علم الا من عالم ربانی. انشاءالله اگه این بحثو کسی خیلی عجله داره بره آخر کتاب 30-40-50 صفحه اونجا بحث کردیم، اونا رو بخونه، یا مفصل ترش تو کتاب فرات از عرفان به فارسی و توی کتاب معرفت الله تعالی بالله به عربی گفتیم، همه ادله شواهد آوردیم که بشر به خودی خود نمیتواند از منجلاب کفر نجات پیدا کنه، از الحاد و زندقه نمیتونه نجات پیدا کنه، باید پیغمبران باشن. به خاطر اینکه کدوم، یعنی ذاتی متعالی باشه، به خاطر اینکه ببینید امتداد یعنی کوچک و بزرگ بودن، هر چی میخوای بکن. ببین تناهی یعنی این که اجزاء شی محدود باشه، امتدادش محدود باشه،
اجزاء یا هر چیز هر نحوه محدودیه
دیگه، چیز دیگه نداره. مثل اینکه هر مثلث سه ضلعی یا هر مثلث بدون ضلع، ما مثلث بدون ضلع نداریم، تقسیمتون الکیه، اصلا شما نمیتونید
از لاه اگه بگید بدون ضلع این تناقضه. شما میفرمایید تناهی یعنی محدودیت
در چی؟ بدون اجزا
در جسم
شما چیکار میکنید؟ یعنی بدون اجزا محدود باشه؟
در وجود
ببین، وجود که از معقولات ثانی است، در ذوات بگید، در ذوات همون عینیت اجزا داره یا نداره؟
یا داره یا نداره، ولی محدود.
یا داره دیگه نداره. ببینید اگر منظورت اینه که متجزی هست، اجزا دارد، خب قطعا محدودیت. خب اگر ندارد یعنی چی محدوده؟ محدود به چیه پس؟ یک شیء غیر متجزی ولی محدود یعنی چی؟ خب من خودتون میپرسم، شما مثلث را محدود کردید به سه ضلعی، دلیلتون چی بود؟
تعریفش
اینه، تعریفش همینه. ببینید همان گونه که تعریف مثلث یعنی
تعریف حد، یعنی حد جسمی، حد جزئی.
ببینید اسمو بذار کنار، میخوای بگو جسم، میخوای نگو، بعدن خواهیم رسید که ماسه والله همه چون متجزیان و تعریف جسم متجزیه، ان ما له ترکیبون لجسمون، بله دقیقاً جسم را شما غلط، اصلا این تعریف اشتباهه که کسی بگه موجودات خارجیه‌ای که مخلوق خدایان یه عده جسم عده غیر جسم، یعنی چی؟ مرکب هستن یا نیستن؟ مرکب نیستن که خدایان، اگر مرکبن که خب لجسمون دیگه، حالا جسم لطیف هست و جسم ببینید شما میتونید بگید آقا ما یک خط محدود داریم یک خط نامحدود، چون اون ولی همون خط محدود اون با دو قسمه، یکیش داره اجزا که داره اجزا نیست، میتونید بگید یا نه خط محدود دو قسمه، یکی اجزا داره یکی نداره، میتونید بگید اینو خدا پدر مادر شما رو بیامرزه، حالا برو تو صفحه، حالا برو تو حجم، حالا برو تو ذات. به چه دلیل، به چه دلیل شما خط را نمیتوانید در خارج، حالا یه نفر بگید نخیر یه خط محدود است ولی اجزا نداره، چی میگی جوابشو؟
تعریف از خط چیه؟
تعریف از خط خودت بکن، حاجی میخوای تعریف کن. پس شما یک تعریف خاصی از خط دارید که به وجدانتون، به ذهنتون، به عقلتون مراجعه میکنید، میگید خط محدود بدون اجزا تناقضه. دقیقاً ما همینو میگیم، میگیم ببین، میگیم در خارج یه چیزی حد و حدود وجودی داره اما اجزا نداره. اگه اشکال نداره دیگه همونجا یک لا یکلف الله نفسن الا وسعهاست، ما دیگه با شما بحث نداریم. حالا یه نفرم بگه آقا ناخیر من دو تا خط محدود دارم، یک خط محدوده یک خط نام بدون اجزا محدودم هست، حالا اون ان شاء الله سر جا خودی بحث نفس الامر ممنون دست بدن. میگم اونها انشالله سر جای خودش، قوانین حقایق متجزیه خارجی اصلا چیزی نیستن که در خارج بگیم جوهرند و عرست، نه جوهرند نه عرست، تجزیه به معنای این که خلاصه الکل و عدم من الجز غیر دو تا چهار تاست، تجزیه به این معناست. این سوار علمیه، ببین اگر بسیط بود شما یه قانون در شما قانون را یه چیزی
ببین دوست چون امتداد دارن جز
دارن، یعنی شما
امتداد الکل از اون جز چیه؟
ما ببینید ما قوانین را موجودات خارجیه مانند جواهر و اعراض و اشیاء نمیدانیم که بخواهیم موج وجودشون ببین وجودشون وجود قانونیه نه وجود جوهر عرضی، یعنی وجود سنخ قانونن اونا. ببین
ما ذهنم آخه خارج دیدید،
بله دقیقاً، ولی درک عقل غیرت. ببینید باز خود ذهن، ببینید گفتم سوار ذهنی امور خارجی
هستند. این قوانین خدا هستند یا غیر خدا هستند؟
اینها خدا نیستن.
خدا نیستن؟ نه. آیا امتداد دارن؟
قابل تعددن. آره اگر منظورت از امتداد یعنی مانند جواهر و اعراض خارجی امتداد متجزی هستن، نه از سنخ اینا هستن نیستن، اصلا از سنخ جواهر و اعراض نیستن بزرگوار. آن چه ما داریم بحث میکنیم در خارج جواهر و اعراض موجودن، نه که در خارج قانون موجود باشد. در خارج ما یه چیز جوهر یا عرضی به عنوان قانون نداریم که بحثو بکنیم.
اصلا این امتدادی که ما میفهمیم ندارن. پس یه چیزی الان ما اثبات کردیم که اون امتداد قابل فهم ما رو ندارد، پس غیر ممتد است، متعالی عن الامتداد.
چون که
شاید اون خدا باشه.
خیلی خوب، این حرف خوبیه، این انشاءالله در بحث خودش خواهیم گفت. خدا یک موجود حقیقی است نه یک قانون. خدا اگر جانم فرقش در همین بود دیگه. ببینید خدا یک موجود هویت عینیه است نه قانون، هویت عینیه نیست، قانون حکم است برای اشیا نه خود اشیا.
یعنی اگه ذهن ما نبود این واقعیت نبود، ذهن ما خلق کرده این قوانین رو؟
اصلا نگید این واقعیت نبود، اصلا واقعیتی ندارد جوهر و عرضی که بحث رو بکنی، او قانونه. ذهن شما باشد و نباشد اون قانون هست، قانون به عنوان قانون هست نه به عنوان یک امر خارجی که ما هویت عینی براش قائل باشیم مانند خالق و مخلوق. هویت عینی دو قسمن، اما قانون یک هویت عینی ندارد. هویت عینی یعنی ذواتی که در خارج محققند یا جوهر و عرضند یا خدایی که نه جوهر است نه عرض. بله دقیقاً، اونا قانونن. قانون ببین، قانون ببین، این یه بحثی عرض کردم، حالا شما عجله میکنید سر جای خودش. فلاسفه ما چون گیر کردن اینجا گفتن اینا در عالم خدمت شما عرض شد که بله نفس الامر موجودن. میگن نفس الامر کجاست؟ توش موندن. یکی گفت یعنی عقل عاشر. میگن عقل عاشر خودش کشکه. وقت اومدی چی دم اونجا باز یه قوزم براش درست کردی؟ دقت کردی یا نه؟ این عزیز من باید شما باید جا نداره اصلا چه حقیقت عینیه نیست که دنبال جاش بگردم.
حقیقتی جز منشأ انتزاعش نداره. ما تو خارج کل داریم جز هم داریم. هر کل عدم هر جز انتزاعیه. یه واقعیتی نداره غیر از کل و جز تو عالم که بگیم کجاست.
اگر مخلوق مکان داره
یعنی چی مخلوقه؟ اصلا نه خالقه نه مخلوق. اصلا اون اصلا حقیقت خارجیه نیست که خالق یا مخلوق باشه. وجودش وجود قانونیه نه وجود جوهری عرضی. یعنی قانونه.
وجود هست دیگه. یعنی وجود هر چیزیه که خارجی باشه.
ببینید ما
یه اشیایی هم اعتباری و دارای واقعیت هم و همه هم درک میکنن.
ببینید
ولی شما میفرمایید که باید وجود عینی داشته باشه.
ببینید ما تقسیم اقسام موجود رو در همین کتاب گفتی. خب
حالا اینجا بفرمایید همه چی بی درنگ گفتید
ما این عینیت داشتن یه خورده توضیح بدید. ما به نظر میاد یه مقدار
شیء خارجی. شما میفرمایید شیء خارجی
این مطلبی که شما میگید روشن نیست. این که میگید ما موجودات عینی رو داریم تقسیم میکنیم، شما از یه طرف فرمودید که هر شیء یک ماهیتی دارد، ماهیتش هم خودش است. اینو فرمودید. خب ما میگیم
بالاخره
این قوانین
هم شیء اون
دیگه.
شیء اون به چه معنا؟ ببینید ببینید من عرض کنم برای شما.
این پس یه ماهیتی دارد، ماهیتش هم خودش هست. بعد شما میفهمید که نه، من دارم موجودات عینی رو میگم، قوانین موجود عینی نیستن. خب موجود عینی یعنی چی دارد؟
اضافات موجودن یا نه؟ اضافات موجودن یا نه؟
اضافات هم یک واقعیت هایی هم
خب کجا؟ خب کجا؟ نه علی یه اضافه نشون من بده.
شما چی رو نشون
میدن؟ اضافه رو
محسوس نیست که من نشون بدم
بشون. یعنی غیر محسوسه مثل روحه؟ یعنی اضافه مثل روحه؟
محسوس نیست
مثل خب نه من ببین به عیز من یعنی شما قائل هستید که اضافات یه چیزی هست خب ولی فقط دیده نمیشه مثل جن مثلا. الان جن واقعیت داره در خواهیم دیده نمیشه. یعنی مثلا اضافات مثل جن هست
تابلو اصلا همین به همین بالای پشتی هست خب ولی این استکان بالای پشتی نیست. این رابطه بالا بوده
رو اونجا
از
خب کو اون اضافه الان کجاست؟
همین دیگه الان فهمیدیم که این هست اون
نه همین الان استک ببینید شما اون تابلو نشونه من دادی خب دیوارم نشونه من دادی اضافه رو نشون
همون فرق
اگه بعد بشه نشون بدی
همون فرق
شما الان از من میخواد قانون نشونتون بدم. خب منم شما میخواد اضافه نشونم بدید. چطور شده با کم تجر با ایلا تجر
تعریف شما از خدا یک خداهای دیگه ای هم خلق
اون به اون تو اون تو بحث توحید خواهیم اون را اون رو توی ببین عزیز من اون رو تو بحث توحید خواهیم گفت. هیچگاه ذاتی که اجزا ندارد و شمارشی نیست و از هویات عینی است تعدد بردار نیست. همیشه تعدد فرع بر تجزیه. یعنی یک سیب میشه دوتا باشه، میشه سه تا باشه، میشه یکی باشه، کمتر بیشتر. ولی ذاتی که اجزا نداره نظر به ذاتش و هویت عینیش تعدد بردار نیست. اما قانون ببینید عزیز من مثل خودتون میگید اعتبارات یک مثلا فرض کنید که مثلا محرمیت یک شما میرید دختر پسر با هم دیگه چیه عقد میخونید. خب این محرمیت الان کجاست؟ الان این محرمیت متجزی چه متجزی نیست؟
اعتباره.
خیلی خوب
شما باید خدا باشه.
پس ببینید پس شما یه چیزی پیدا کردید که یه چیزی پیدا کردید که الان چی اعتبار است؟ جوهر و عرض خارجی که در باید حرف بزنید. حالا میریم توی اقسام دیگه. ما بعدن خواهیم گفت که موجودات چند قسمن. خب یکی جواهر و عرض، یکی جوهره مثل سنگ، یکی عرض مثل سختیش، یکی همین اعتباریاتن، یکی حقایق و قوانین معقولات ثانیه مثل امکان. امکان واقعا شیئون، اما کجاست شیئون؟ خب میگن آقا امکان شیئون به ما هوش امکان معنن عقلی، نه این که عقل شما موجوده. خب اون درخت هم موجوده ولی جواز الوجوده و عدم یک عینیت خارجی ندارد و بهش میگن معقول ثانی. نمیتونه بگه خب پس خود خداست. میگه ببین من موجودات رو تقسیم کردم دیگه. اولا هویات عینیه مانند خالق و مخلوق را تقسیم میکنه متجزی و غیر متجزی. اما خود امکان آیا الان خالق است یا مخلوق؟ شما بگید کدوم یکیشه. این امکان الان کجاست؟ میگیم آقا معقولات ثانیه که جا ندارن، درک عقلن، حکم عقلن. خب اینها آیا قبل از خلقت بودن یا نبودن؟ میگیم ببین امکان یه معنای عقلیه، جواد الوجود و العدم قبل و بعد نداره، آخرت و دنیا نداره، قبل از خلق و بعد خلق نداره. پس اقسام موجودات رو بشناسید بعد احکامش رو بگید. الان بحث ما در این است، خوب دقت کنید، ما با یک کمونیست مواجهیم، با یک فیلسوف مواجهیم، با یک عارف مواجهیم، با یک متکلم مواجهیم، میخوایم درباره چیه؟ درباره عالمی که میبینیم جواهر و اعراض است بحث کنیم که آیا این جواهر و اعراضی که از سنخ جوهر و اعراضن، اینها میتوانند ازلی باشند یا نه اینا جایز الوجود و عدمن. بعدن اگر اینها ازلی نیستن به چه دلیل، و اگر جایز الوجود و عدم به چه دلیل، بعد آیا خالق متجزی میتونه داشته باشن یا نه. بعد حالا طرف بگه آقا نه اصلا خود اصلا تو هم جواز الوجود و عدم نشونه من بده تا من بعد به حرفاتو گوش کنم. میگم جواز الوجود و عدم دیگه از این حرفایی که تو دنبالش میگردی نیست. من اگر یک دختر پسر رو با هم دیگه عقدشون کردم نمیتونم بگم ما نمیریم خونمون، آقا از ما تو 100 هزار تومان گرفتی عقد خونده، محرمیت بده تا بریم. میگم چی محرمیت؟ نه محرمیت بده. میگم ما خود چیکار ساندویچش کنی؟ خب محرم شدید برید دیگه. میگه نه ببین ما وقتی آمدیم یک دختر یک پسر بودیم، الان محرم هم شدیم، پولش هم گرفتی بهمون نمیدی، خب چی بهش بگم؟ میگم آقا برو سنخ وجود بفهم دیگه، سنخ محرمیت از اونهایی نیست که این احکام برش بار بشه. بله
پس وجودهای عینی رو شما دارید؟
دقیقاً دیگه، بحث تو اینه وجودهای عینی
که عینیت دارن. که
از همون جایی که شروع کردیم، از همون جا کمونیست خودش قبول داره، میگیم آقای کمونیست همین جواهر اعراض رو ما بحث میکنیم، از همین جواهر اعراض برو جلو. فیلسوف هم قبول داره، میگیم این جواهر اعراض قبول داره یا نه، نمیتونه بگه قبول ندارم. بعد میگه بی نهایتش میشه خدا، ما اونش باید ابطال کنیم.
جواهر اعراض در یه چیزی مشترکن که بهش میگه عینی دیگه،
قطعاً خدا و جواهر اعراض خب در موجودیت هم مشترکن.
در همه اینا
وجود از معقولات ثانیه است بزرگوار. ببینید
یعنی میگید که اینا همه رو، یعنی خدا را و تمام موجودات رو وجود جمع کرده.
کی میگه نکرده؟ خب کی میگه نکرده؟
وجود از معقولات ثانیه.
خب دیگه شما خدا رو با سایر اشیاء در وجود مشترک کردید. خب فلاسفه هم همین
دارن میگن. ببین عزیزم فلاسفه اینو نمیگن.
فلاسفه اونا میگن که وجود یک امر تشکیکی است. خداوند
شما باید شما باید بذارید من اصالت الوجود رو برای شما تعریف کنم بعد بگی فلاسفه اینو میگن. این که مفهوم موجودون مشترک است بین خالق و مخلوق، این عقیده متکلمین است و ربطی به اصالت الوجود نداره. اصالت الوجود چیز دیگه میگه. اولا که اصالت الوجود دو مصداق برای موجودون قائل نیست که بخواد بحث اشتراک یا عدم اشتراک بکنه. مثل اینکه از شما بپرسه بگه کعبه مشترک معنایی یا لفظی، چی میگید؟ خب کعبه واحد شخصیه دیگه، نه مشترک معنایی نه لفظی. برج ایفل مشترک معنایی یا لفظی؟ میگید خب واحد شخصیه. فلاسفه دو ذات و دو هویت و دو حقیقت به نام خالق مخلوق قبول ندارن که یک اجازه هیچ کدومش اینجوری نیستن چون نمیفهمن چی میگن. من مخشو دارم برای شما میگم. ببینید خیلی خوب اجازه بدید همشون همینه، حالا عجله نکنید من. بعد این که ما دو حقیقت قائل باشیم به نام خالق و مخلوق، دو ذات دو هویت، بعد بگن در مفهوم موجود مشترکن، این مال کلامه. در اون صفحه کتاب نهای بدایه رو پاره کنید بریزید دور که میگه موجود وجود مشترکه. آقای جوادی عامل هم میگه آقا فیلسوف فارغ است از بحث اشتراکی در وجود. چرا؟ چون فیلسوف اصلا دو تا شخصیت برای وجود قبول نیست، قادر نیست، یک شخص میدونه، مثل برج ایفل. برج ایفل بحث اشتراک نداره دیگه. اینه یه چیزی از متکلمین میدوزدن تو حرفاشون میارن، شما فکر میکنید داره حرف عقلانی میزنه. این یک. اما برم من برای شما اصالت وجود تعریف کنم. اگر شما فکر میکنید که اصالت الوجود یعنی اشتراک خالق مخلوق در مفهوم موجودون، خب قطعا اشتباه میکنید. هیچ فیلسوفی اینو نمیگه، میخندن به این حرفا. بحث اصالت الوجود یعنی این در خارج ما یک حقیقت و سنخ داریم، امتدادش هم بی‌نهایته، مثل خمیر مجسمه ذاتی بی‌نهایت. یک خمیر مجسمه سازی بی‌نهایت و این اصل است و این قابل جعل نیست. نه کسی خوب دقت کن دقیقاً یکیه. بعداً تو همین کتاب گفتم اسارت الوجود اسم آخر لوحدت الوجود، نه که یه چیز جدید باشه. قبول ندارن بیارشون آقا، بیارشون تا من بهشون بقبولونم. سنی آقا سنی های ببین سنی ها برای امام حسین عزاداری میکنن، قبول ندارن که امام حسین یزید کشته باشه و فلان حرفا. چالش نمیشه شیعه سنی یعنی چی؟ ببینید بلا تشبیه ها باز رفعان اگر چه مثال شیعه سنی میزنید، ببین سنی ها چند قسمن. آقا یک سنی مثل اون مردی که اومد توی قنات فضایی مناظره کرد، گفتش آقا نعوذ بالله نعوذ بالله، گفت آقا فاطمه تختی خودش بود، چرا رفت با ابوبکر در افتاد؟ که اون بنده خدا عراقی گفت کتو در آورد، گفت ملعون خبیث فلان، پاشو مباهله، اصلا مباهله میکنیم، تو دیگه ناسبی هستی، تو داری فاطمه رو مقصر میدونی. یک سنی اینجوریه. یه سنی هم هست کتاب روزه برای ما نوشته، یک سنی هست خودش سینه دل به ما حسین میکنه. خودشون قبول ندارن چه بفهمن باید قبول کنن، نمیفهمن به من ذاتی نداره. اصالت اجازه بده، اصالت الوجود اینه. شو اساتیدشونو بیار، من 100 تا باشه مناظره دارم، برید نگاه کنید دیگه. اصالت الوجود یعنی ما دو حقیقتی به نام خالق و مخلوق نداریم. وجود یک حقیقت عینیه بی نهایتی است، هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. اینو بهش میگن اصالت الوجود. یعنی خوب دقت کنید، یعنی آنچه در خارج است واجب الوجود است، همین اشیا واجب الوجودند. گفت نهای بدر بخون، ان حقیقت الوجود حقیق ان حقیقت الوجود الاصيله التي لا اصيله دونها وهي عين الاعيان وحق الواقع واجبه الوجود لذاتها. و یه چیزی میخواد دقت هم بکنید دیگه، شما فکر میکنید عبارات رو ندیدیم. اون اصلا قبول نداره خالق رو. اون میگه اصالت الوجود چی به ما گفته؟ اصالت الوجود به ما گفته عین الاعیان و حق الواقع واجبه الوجود لذاتها هم هست، خالق هم نداره، واجب غیر هم نداریم. واجب خیلی اشو نچه شوش. پس بحث لفظی شد. نه ببین
شما یه تصمیم الان اومدید،
حالا دارم تعریف میکنم برای شما.
پس ببینید که این تصویری که شما میکنید از ارتباط این وجود عینی که میگید خدا، این وجود عینی که جوهر، وجود عینی عرب، اینها به لحاظ اون واقعیتاشون چگونه؟ آیا متباینه؟ یعنی یه واقعیت متباین خداست، یه واقعیت متباین
الان میگم. چاش الان میگم.
چرا میگید اینا وجود عینی
ان؟ الان میگم. ببینید
متباین کاملا چرا وجود عینی رو بر هر دو تا بار میکنه؟
الان میگم. ببینید دوستان، پس معلوم باشد گول کلمه اساس وجود رو نخورید. اصالت الوجود در یک کلمه خلاصه میشود، آنچه در خارج است خود وجود است. وجود هم به ذات عدم را نمیپذیرد و الا اجتماع نقیضی میشود، لذا همه چیز عین ذات واجب الوجود است و ما خالقی در عالم نداریم. این اسمشو میذارن حقیقت، میذارن اساس وجود. یه عده مثل آقای خدمت مطهری یا نمدکی میان میگن البته ما 4 تا مقدمه داریم، از این 4 تا مقدمه که یکیش اساس وجود است، یکیش اشتراک وجود است، یکیش تشکیک وجود است فلان، میرسیم به وحدت الوجود. خب اشتباه میکنن. اساس وجود خود وحدت وجود. ملا هادی سبزواری میگه آقای مطهری نمیخواد ارزی رواره عرفان بره، داره این رومالی میکنه مطلب را. این که یه عده‌ای میگن این از مقدمات است اون نتیجه است، بحث لفظیه، قبولش هم نداریم، ضدش اثبات میکنیم، برفرضم باشه. خلاصه این نتیجتا این است، اساس وجود به معنای این که وجودها در خارج منشأ آثارن. اینا رو بابا متکل فقهای ما بعضیایی که فلسفه رو تو عمقش نرفتن اینجوری میگن، نه خیر، اصالت وجود یعنی وجود حقیقت عینیت قابل عدم نیست، لذا شما در فلسفه نمیتونید بگید این خرما معدوم بشه. میگه اگه این معدوم بشه اینقدر ذات خدا سوراخ شده، این عبارات شونه. چرا شما دقت نمیکنید؟ دقت فرمودید یا نه؟ بعد یک ملا صدرا میگه چی؟ میگه رجعت العلیت والافاضه الى تطور المبدا الاول باتواره. میگه علیت و افاضه وجود به معنی اینه که خدا عالم خلق کرده، که خود مبدا اول به صور مختلفه در آمده، مثل دریایی که به صورت امواج در میاد، بعد تو میتونی بگی موجش نباشه، میگه که خدا را بین بردی. این میشه اصالت الوجود. اما مطلب حضرت عالی، شما میفرمایید که آیا خالق و مخلوق این حقایق عینیه با همدیگر تباین دارند یا تباین ندارند؟ خب میگه منظور از تباین چیه؟ یعنی یکی معدوم باشد یکی موجود، نه این تباین ندارن. این تباین که یکی موجود باشد یکی معدوم ندارن، ولی این تباین را که یکی متجزی است و دیگه غیر متجزی دارن، آره این تباین را دارن.
از هر دو،
چون ببینید گفتم چی؟ گفتم خوب دقت، گفتم تباین موجودان و معدومان رو ندارند. یعنی چی؟ خب یعنی موجودان به هر دو صادقه دیگه، یعنی کلمه اشتراک در مفهوم وجود دارن بزرگوار. این عقیده متکلمینه.
در سو امر اینه برای این اشکال ناجا این برمون خیلی ندید، این واقعا سوال یعنی استفهام حقیقیه.
بله اشکال نداره.
ببینید شما میفرمایید که این وجود خداوند است، این وجود جوهر است، ممکن وجود است. ما میگیم که شما که دارید مفهوم، خب بله مفهوم وجود در هر دو تا بار میشه. این مقدار هم فرمایش شما
برای چی بار میشه؟
یعنی هر دو میشه برایشون دیگه، هم خداوند
خب برای چی؟
وجودون هم ممکن اون موجوده.
به چه دلیل این حملو میکنید؟
حمل میکنیم، وجدان میکنیم دیگه، وجدان کردیم که اینا موجودن. فرض
کنید کلمه وجدان رو ولش کنید. شما با عقلتون تشخیص میدهید که خب هم جوهر موجود هم عرض، در حالی که جوهر عرض متباین الوجودن. خب. اصلا دو مقولن، یک مقوله نیستن، ولی در مفهوم موجودن مشترکن.
فقط در مفهوم مشترکن، یعنی در واقع مشترک نیستن.
مفهوم یعنی چی؟
مفهوم یه امر ذهنی،
کشکی هوایی ها. خب مفهوم یعنی آنچه که ما یفهم من خارج دیگه. مفهوم آن است
رسیدید به همون حرفی که دارید به فلاسفه انکار، از فلاسفه انکار، یعنی در واقع واقعیت خدا با واقعیت اونا یک چیزه که مفهومه
در موجودیت و یکیه، نه در متجزی غیر متجزی بودن. چرا دقت نمی کنید؟ آقا ببین، ببین جان من، عمر و ابوبکر با امیرالمومنین در اسم خلیفه رسول الله که مشترکن، که توانشون در چیه؟ توانشون در اینه که سنیه میگه آقا هم یک سنخن، این خلیفه چهار اون اول. حالا بیاد به شما بگه آقا مگر شما قبول نداره هر چهار تا خلیفه هستن؟ بگو چرا. بگو پس هر دو یک ذات دارن. میگیم جان من چه اشکالی تو میکنی که؟ اجازه بدید خواهش میکنم. میگم بابا این سنخ سنخ امام معصومه، اون سنخ سنخ یک آدم قاسب اونجوریه. در کلمه خلیفه بودن اینا مشترکن دیگه. نه در مفهوم مشترکن. میگم خب مفهوم بلا بلا دلت بر مصداق کشک تو هواست. نه مفهومی که میگن یعنی ما یحکی عن المصداق. اما خوب دقت کن، خوب دقت کنید دیگه، واسه حرفم تموم بشه، اجازه بدید حرفم تموم بشه.
جواب
نمیدم دقیقاً، جواب تکرار میکنم.
فرما بر این دو تا شی که تو این
مفهوم خلیفه، ببین بزرگ، ببین بزرگوار، مفهوم خلیفه مفهوم خلیفه، مفهوم خلیفه بین امیرالمومنین علیه السلام و بین اولی چیه؟ مشترکه. اما این که از این ما نتیجه بگیریم پس حرف سنی ها درسته که علی و عمر در در مساوی در خلافتن، حالا بیاید در مانحنفی، نمیاد تو خود مانحنفی، در مانحنفی دقت کنید آقا، یک نفری تو خوب دقت، یه نفر تو مریخه، یکی هم توی خدمت اورانوس. خب دیگه اصلا تو اینجا نیست، من اگه آقا ملا صدا چی؟ ملا صدا کار ندارم من. یه نفر تو مریخه، یکی هم تو اورانوس. اون آدم مریخیه میگه ببین خدا ذاتیست بلا اجزا و واقعا موجود است. این کره مریخ و بشر و انسان و زمین و آسمان هم واقعا موجودند ولی ذات متجزیند، ولی در مفهوم موجودون مشترکند. نه اینکه مفهوم یعنی هوا، مفهوم هم یعنی واقعا یحکی عن المصداق، یعنی واقعا ثبوت را و عینیت را اثبات میکنه. اجازه خواهش میکنم، خواهش اجازه. این مال مریخی است، این مال مریخی است. اونی که تو اورانوسه میگه نه عزیز من، چیه غیر متجزدی؟ چیه تخیل کردی، توهم کردی برای خودت، کشک میسابی. ما یک خمیر مجسمه سازی بی نهایتی داریم، همه جای عالم را پر کرده، ازلن بوده و خواهد بود، هر لحظه به شکلی در میاد. از این دوتا شما کدا بعد این میگه چی؟ میگه اگه میگه موجودون به دریا و انواعش میگه موجودون، نه اینکه به ذات متجزی غیر متجزی. شما الان تو مریخ میرید یا تو اورانوس میرید، کدا که تا قبول میکنید؟ دو تا چهار تا است دیگه، بعدا میریم که ملاحظه چی گفته. آقا دو تا عقیده است، یک عقیده مریخی هاست که اونها میگن آقا ما یک ذاتی داریم غیر متجزی، خالق عالمه، یکی هم ذات متجزی مخلوق خدا هستن. اورانوسیه میگه نه آقا این حرفا چیه، دو تا ذات نداریم، ذات غیر متجزی هم کشکه، این حرفا را هم ندن، خلقت هم توهمه، خلقت معنی تطوره، ما یک خمیر مجسم سازی بی نهایت داریم، هر لحظه به شکل متعیار در آمده. الان شما با مریخی هستید یا باید اورانوسی هستید. بعد شما میتونید به این اورانوسی بگید آقا اورانوسی برگرده به اون مریخیه بگه نگاه کن اگر هر دو در موجودیت مشترکن پس حتما باید یک حقیقت متجزی بی‌نهایت باشه. میتونید اینو بگه؟ خب نمیتونه اینو بگه دیگه. میگه آقا نه خیر، من میگم این دو تا حقیقتا در موجود بودن مشترکن. کی میگه مشترک نیستن؟ اما در این که لازمه این حرف این باشد که پس من مثل توی اورانوسی بگویم یک خمیر مجسمه سازی بی نهایت خالق مخلوق در کارنیست، اینم کشکه. تو بی خودی هم چه نتیجه میگیرم؟ چه لزومی وجود نداره؟ نه نه نه، مشترک لفظ واجان من، مشترک معنوی بهش میگن. مشترک لفظی در جاییه که موجودون، وای وای، مشترک لفظی در جایی که موجودون درباره یکی از مصادیق و اقسام به معنای بودن نباشه. خب هست دیگه، مشترک معنویه. بحث فیلسوف که به شما میگه ما بحث مشترک معنوی کنیم، این دروغ جان من، اون از کلام دزدیده. اونا اشتراک در اجزای خارجیه رو میگن اسمش میذارن مشترک معنوی. فیلسوف میگه در خارج گلهای قالی هستن، گلهای قالی هستن در خارج، اسم میذارن مشترک معنوی. مشترک معنوی کشکه، در فلسفه کشکه، اون مال کلامه. تو که اول کتاب فلسفه میارن شما فکر میکنید داره اینا رو میگه. بله بفرمایید.
چرا گفتن ثبوت؟ چرا ما از خدا و از خلق یک مفهوم مشترک میگیریم؟ حتما باید در هر دو یک وجود واحدی باشه.
بله، معنای ثبوت در هر دو هست، در هر دو ثابت بودن. خود خواجه میگه ولیس الوجود الا الثبوت. بابا من کلمه ثبوت بخوام بگم و حرف قبل، خب پس از هر دو ثبوت را انتزاع کردیم، پس هر دو شاخدوم یه چیزن، میگن نیستن دیگه. آقا خیلی خب، من صد بارم بگم همون حرف
ثبوت انتزاع میکنه. ثبوت
بله اشکال نداره، اگه
سنخشون، سنخ این ثابت با اون ثابت مختلفه، در واقعیت خداوند هم وجود
اشیاء وجوده. نگید وجوده جوکه، در کدوم فرهنگ لغت گفتن وجود است؟ آقا وجود دارد با موجود است ما داریم. چرا شما ترکی صحبت میکنید، فارسی، عربی، انگلیسی؟ فیلسوف حرفش هم از زیر زمین میاره. اصلا ما وجود است نداریم. خود بابا فیلسوف نه. حالا شما چرا حساسیت دارید کلمه فیلسوف دیگه؟
ما میگیم اگر مفهوم خرما بر این دو تا خرما منطبق میشه به خاطر اینکه یک واقعیتی این دو تا خرما باهاش مشترکن، لذا من به این نمیگم خرما. از این و این شیء من مفهوم خرما رو انتزاع نمی کنم، ولی از این دوتا انتزاع می کنم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا یک واقعیت مشترکی دارن.
خب
مفهوم موجودون هم اگر از خدا و از این موجود ممکن انتزاع می شود، پس یه اشتراکی تو واقعیت دارن.
احسن تو. حالا حالا سوال، حالا سوال، مثال خوبی زدی، مثال خوبی زدی. شما در اون دوتا خرما میگید من مفهوم خرما را از هر دو انتزاع میکنم، بر هر دو حمل میکنم، چون در حقیقت و سنخ یکی هستند. درسته؟ ولی به اون بشقاب نمیگی. درسته نه؟ به اون بشقاب، با اون خرما نمیگی که.
نمیگیم خرما.
اما جسمون رو چی؟
جسمون میگیم.
در حقیقت یکی شدن؟
من که نمیگم در حقیقت.
خب بابا اگه قرار شد. ببین عزیز من، پس متوجه باشیم. ببینین
اینو
ببین. ببین. ببین عزیز من، اون حیث مشترکشون چیه؟ آقا ببین،
مشترک بین خدا و اجزا هست، از سایر موجودات.
اون حیث واقعیت چیه؟
وجود.
موجود بودن یعنی
وجود.
وجود در خارج نداریم.
مفهوم وجود بودن که حکایت
می‌کنه. آبالی کلا بگو مفهوم وجود بودن. درسته، این که حرفی نیست. مفهوم موجود بودن در خالق و مخلوق هست اندل اورانوسی، اما اندل مریخی، اندل اورانوسی هم چه چیزی نیست. اورانوسی میگه آقا اصلا من دو چیز ندارم که مفهوم وجود در هر دو مشترک باشه، یک چیزن. خب دوتا قبول نداره. مثل اینکه شما اینجوری بگی، بگی کعبه، ببینید کعبه مسلمان 6 تاست، یک کعبه مکعب، یک کعبه مثلا مخروطی، در این که مشترکن میگه خب یکیش توهمه دیگه، نیست هم چه چیزی. اونا اینو میگن آقا فلسفی. ببین اون اورانوسیه، اون اورانوسی حرفش اینه، اورانوسی رو دارم میگم، اون اورانوسیه آقا، اون اورانوسیه. خب اون اورانوسی حرفش اینه. آقا چه تعصب آقا؟ ببینید ما که تعصب رو عقیده کسی نداریم. علامه حلی سر تا پای کتابش میگه فلاسفه اینو گفتن، ما اینو میگیم. بگیم نه نگو فلاسفه، مگه فلاسفه تخم دو زردن؟ خب بگیم چی میشه مثلا؟ این آسان بزن بینه بیست چرا هست؟ آقا یادتون باشه این حساسیت ها رو بذارید کنار. بحث ما در کلام شناخت فرقه ها و عقایدشونه. ما در بحث امامت همش میگیم سنی اینو میگه شیعی اینو، ولی سنی با نه اسم سنی ها رو نیار. خب چرا نیارم؟ خب سنی نباش. اصلا کلام بحث عقاید اینه.
ما اصلا نه به فلاسفه اساسیت داریم.
خب پس نگید. پس
ما الان یه سوال می‌خوایم بفهمیم که پس خداوند با سایر موجودات یه جنبه اشتراک واقعی پیدا کرد که اون همون وجود و سقوط است.
یعنی بودن.
بودن.
آره. ولی یکی متجزی غیر متجزی.
بودن خدا در واقع نه مفهوم بودن. بودن خدا در واقع، وجود خدا در واقع با وجود اشیاء یک چیز.
ببینید به این دوستان
نه بعدم راجا بفرمایید واقعیت که هست برای خدا و برای اشیاء دیگه این واقعیت یکیه مشترکه،
یعنی در واقعی بودن، در واقعی بودن مشترکه.
واقعیتی که دارن
نه ببین واقعیتی که دارن منظور چیه؟ یعنی واقعی بودن یا متجزی بودن؟ اگر منظور واقعی بودن آره هم خدا واقعی است.
واقعی بودن یعنی چی؟
یعنی موهوم نیست، معدوم هم نیست.
این واقعی عینی نشد. شما قوانین هم موهوم نیست.
چرا قوانین
هستن؟
قوانین عزیز من از حیث خارجیت موهومن. اگر کسی فکر کنه، اگر ببین، اگر کسی فکر کند که قوانین در خارج وجود دارن مثل جوار عراض، مثل جوار عراض، این موهومه دیگه، یک موهومی رو گفته، همچه چیزی نیست. اونا وجودش
وجود خارجی دونستید که گفتید وجود ذهنی خارجی که تقسیم بی خودیه خارج اگر
همه چیز رو نه من کجا گفتم همه چیز؟ من یک جمله به شما گفتم، گفت البته این که وجودهای ذهنی غیر از وجودهای خارجی این تقسیم غلطیه، ولی این که احکام عقلیه وجود عینی خارجی مثل جوار و عرض ندارن، وجودهای اعتباری ندارن، وجودهای اضافی ندارن، خب اینا ندارن، یکی همه رو بهش میرسیم. دقت کردی؟ یعنی دو تا چهار تاست که در خارج اینا عینیتی مثل جوار و عرض ندارن. آن چه در خارج عینیت دارد کم و کیف و جواهر و اعراضن که همه مخلوقن و ذات خالق است که غیر مخلوق غیر متجزی است. اینا واقعیت دارن، در واقعی بودن مشترکن، در موجود بودن مشترکن. اینکه یکی موجود باشه یکی معدوم غلطه. اون باز همون اورانوسی ها هستن، باز نگم میگید چرا اس فیلسوف رو میاری، همون اورانوسی ها هستن که میگن یکیش نیست.
شما وجود تشکیکی رو الان
پذیرفتید. تشکیکی رو معنا کنم براتون؟ متاسفانه همه الفاظ براش ما غلط معنا کردن. تشکیک جان من ببین، در منطق به معنای این است که ما دو تا خب هویت و واقعیت داریم، یک مفهوم واحد بر اینها صدق میکند، نه به فصل، جدایشون به فصل نیست بلکه به شدت و ضعف. مثل دو تا نور، یک نور لامپ این طرف داریم، نور لامپ اون طرف داریم، میگیم این لامپ 100 وات، اون لامپ 1000 وات. خب در فلسفه اینا رو نمیگن از کل... همون اورانوسیا. آقا شما میگی تشکیک، خب من باید معنا کنم تشکیک رو.
اورانوس تشکیک رو بین خداوند و سایر موجودات،
تشکیک دو تا معنا داره،
همین
معنی که یعنی نه فرق میکنه،
همین رو قبول،
فرق شدت و ضعف،
همین رو ببینید، هر خوب معنا کردید، منم به همین معنا تو ذهنم بود. آیا قبول دارید که همین بین خدا و موجودات
نه خب همین باطله دیگه؟
اگه اینو قبول ندارید دیگه
نمیتونید. خب من که حرفامو نزدم شما نتیجه میگیری؟ من حرفم تو خود نتیجه میگیرم دیگه، حرفمو تا وقتی میگم یک معنای نه شما دو معنا دومشو بگم. من دقت کردید یا نه؟ بله خب نمیذارن من اون تیکشه بگم دیگه، حساسیت متاسفانه رو حرفای فلاسف مگن حساسیت نداریم، ولی خب داریم. خیلی خب پس دقت کنید. نه من که میدونم الحمدلله اینجا خیلی به اونا کسی متوای نیست. ببینید جسته من منظور تشکیک، منظور تشکیک این است که یک مفهوم در مقابل متواتیه، متواتی مفهوم انسان، مفهوم مثلا فرق خرما، آقا به اینم میگیم خرما، به اینم میگیم خرما دیگه، اینم میگیم از یکی خرماتر است، نمیگیم، میگیم خرماتر، میخندن به امان. ولی سیاهی مفهوم تشکیکیه، یعنی چی؟ یعنی میگیم نگاه کن این سیاهی زغال است، اون سیاهی مثلا فرض کن که مثلا درجه 5 است، این 6 است، اون 5 است. این مفهوم سیاهی بر دو مستاق صدق میکند در حالی که فصلی هم بینشون نیست، در حقیقت سیاه بودن با هم فرق دارن. این میگن تشکیک. فلسفه به چی میگه تشکیک؟ با نمیگن فلسفه، با همونایی که شما میگی اون تشکیک غلط، یه تشکیک غلطی داریم، تشکیک غلط زیاده و نقصان رو میگه تشکیک. خوب دقت کنید ها. میگه اگر ما یه خطی داشته باشیم 2 متر، 1 مترش از اف است، از 2 متر. خب تو قیامت بخند بین حرف، بگو آقای من برو کتاب عقیدتی بخون، مرحوم خواجه الان میگن مفهوم خط مشکک نیست، جزء و کله، نه مشکک. اینها آمدن جزء و کله اسم گفتن تشکیک، بعد من میگم تشکیک قبول داری یا نه. خب من معنا کنم بعد میگم قبول دارم یا نه. تشکیکی که به معنای جزء و کل است اسمشو گذاشتن تشکیک، برای این که خودشون و دیگران رو قانع کنن باطله. ما بین خودمون و خدا تشکیک به معنای این که ما یک مرتبه از وجود خدا و ذات خدا باشیم مانند 0.5 متر از 1 متر که همه اورانوسی ها میگن، نه این باطل، این جزء کله. اما تشکیک به این معنا که ما 2 مصداق داریم، حقیقتاً 2 تان و غیر هم هستند، یکی علو مرتبه دارد یکی ندارد، خب این که ضد حرف اورانوسی هست، اونا یک حقیقت قبول دارن، از کلمه تشکیک سوء استفاده میکنن. شما یه چی تو منطق میخونید اینا از اون سوء استفاده میکنن. مثل همین قصه وجود حرفیه که یک وجود حرفی اونجا داریم، تو فلسفه سوء استفاده میکنه.
حالا هم معنی درست، طبق معنی درست شما فرمودید شدت ضرب درجه، درست؟
احسنت.
خب ما به لحاظ شدت و ضرب و به لحاظ درجه تناهی هم معنا پیدا میکنه.
درسته. حالا
شما فرمودید که شما یه میپذیرید اینو قبول دارید که وجود خداوند از لحاظ شدت و ضعف و وجود ما فرق داره، پس همین شدت و ضعف ملاکی است برای اینکه اون تقسیم بشه به متناهی و نامتناهی.
خب ببینید، حالا اینا من ببینید شما، من یکی بگم براتون. اینی که شما فرمودید شدت و ضعف در تنهای عدم و تناهی هم صدق پیدا میکنه، نه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ما زیاده و نقصانه. این اولا. و اصلا ما نامتناهی نداریم، نداریم که بخوایم بگیم شدید ضعیفه، اصلا موضوعش مستحیل وجوده. اما یه نکته دیگه، اما یک نکته دیگه هم به شما بگم. من الان دارم همون توضیح میدم. من که گفتم شدت و ضعف در اونجا، فکر نکنید من قائل به تشکیک حتی وجود معنای درستش ها، اونم قبول نداریم به این دلیل. خوب دقت کنید، وجود درست، اولا که فلاسفه اورانوسی ها وقتی میگن شدت و ضعف جزء کل میگن، این که اصلا از ول معطله. اما اگر آمدیم نه مثل آدم میخوایم بحث کنیم، واقعا آیا وجود از مفاهیم تشکیکی است یا نه؟ نه، از مفاهیم تشکیکی نیست. چرا؟ چون ما نمیتونیم بگیم خدا از ما وجودتر است، تشکیک تر میپذیره. نه، در مفهوم ثبوت و واقعیت و وجود بین ما و خدا اصلا شدت ضعف وجود ندارد. بله، اتفاقا جالبه، حتی خواجه ها، حتی خواجه و علامه که میگن در موجود و در وجود قائل به تشکیک شدن، من تو درسای چهتایی گفتم یادتون باشه، فکر نکنه هر فلاسفه رو میخواد بزنه. اونها که میگن شدت و ضعف بین خالق مخلوق جزء کل رو میگن یک موج از دریا از اف است، همه امواج رو هم دیگه اشدن، این که جزء کل میگه. خواجه که میگه بین وجود خالق و مخلوق شدت و ضعف، اونو نمیگه، ولی در این حال غلط میگه. چرا؟ چون دلیلش اینه، میگه ببین بعضی از موجودات اقدمند، میگیم خب پس در اقدمیت شدت و ضعف، نه در وجود. نمیتونیم بگیم خدا در نسبت به خلق اوجد است، وجودتر است، ولی میتونه اقدم بگیم. مفهوم اقدمیت شدت و ضعف میپذیره، دقت کردید؟ نه مفهوم وجود. وجود که سنگ ریزم موجود دار، موجود است، کوه هم موجود است. در معنای موجود بودن یعنی تقوا و ثبوت ما شدت و ضعف نداریم. متکلمینی هم که گفتن حرفشون اشکال دارد، ولی نه اشکالی که به حرف این جزء کلا برگرده، یه چیز دیگه میگه.
سیاه و سیاه‌تر رو که قبول کردید،
دقیقاً قبول کردید.
حالا این سیاه و سیاه‌تر، اون چیزی که مصداق سیاه‌تری است در خارج، وجود سیاهی چیه؟ در خارج ما چی داریم؟
احسنت. اینم حرف خیلی عالیه. ببینید، باز اینم ما همونجا توضیح میدیم همیشه. ببینید، ما در متن واقع 2 حقیقت نداریم، یکی شدت ضعف باشد، یکی زیاده و نقصان. حتی همون سیاهی رو هم که شما نمیگی، اونم زیاده و نقصانه. این یک تقسیم عرفیه. عرف اگه یک آدم تو اتاق باشه میگه انسان، 10 تا باشه میگه انسان، نمیگه دیگه خیلی وجود اتاق انسان تر شد، نمیگه دیگه، میگه 10 تا انسان اومدن. شما 1 کیلو رنگ سفید میخوای، 1 کیلو رنگ سیاه، خب شما سیاهی ها رو تو سفیدی ها میریزی هم میزنی، هی هرچی بیشتر میریزی بیشتر هم میزنی. عرف میگه چی؟ میگه سیاه تر شد، در حالی که مثل یکی اولیه، یعنی حقیقتش در اجزا اضافه میشه. آن چه در خارج از حیث عقل است زیاده و نقصانه، اما از دیدگاه عرف که مسامحات برای خودش دارد اون رو میگن تشکیک و سیاه‌تر، این رو نمیگن انسان تر، میگن انسان دیگه، ده تا انسان هم انسان است، یکی انسان انسانه. این هم مال بحث جا خودش، ولی در مجموع اینی که عرف این فرق میذاره خب بذاره، ولی در جهت اعتقادی و کلامی و عقلی نه فرقی نداره، تشکیک ما نداریم. عرف این حرف میگه کار درست هم میکنه، عرف 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 دیدگاه خودش نگاه میکنه. عرف وقتی که نگاه میکنه 10 تا انسان اومدن، خب میگه افراد اضافه شدن، ولی وقتی که ذرات سیاه اضافه شدن، ذرات رو نمیبینه، میگه سیاه‌تر شد، ولی حقیقت ما زیاده و نقصانه. لذا
یعنی شما بس میفرمایید توی وجود نه تشکیک اون به معنای باطن و نه به اون معنای درستش
هیچ کدومش نیست. این دو تا سوم اصلا تشکیک فی نفسه معنایی نداره، عقلی نیست. معنای اول که مال فلاسفه است که اون که ول معطله. معنای دوم که خواجه میگوید که موجود شدت ضعف داره، چون در اقدمیت فرق میکنن و در اولویت فرق میکنن، میگه خب در پس مفهوم اولویت و اقدمیت تشکیکیه، نه وجود. نمیتونه بگه خدا وجود تره، میتونه بگه اقدمه، ولی نمیتونه بگه اوجده. که دقت کردی یا نه؟ مسئله سوم اینه که همون جایی هم که عرف یک جا رو میگه تشکیکی، یه جا رو میگه زیاده و نقصان، چیه؟ یک مسامحه عرفی است، همون هم چیه؟ زیاده و نقطانه. لذا روایات ما دقیقا گفته چی؟ محتمل زیاده. همیشه بحث زیاده و نقطان داره، هیچگاه نمیگه ما دو قسم داریم، یک شدت ضعف یک زیاده و نقطان، نه، همیشه میگه، میگه آقا متجزی محتمل زیاده فهو ناقص، نمیگه اما مشککش یک قسیم، نه، هم عقلیه هم تو روایت هم داره. دیگه قرار شد شام بدیم با شما هر شب؟ آه ترجمه خود دیگه علی مده. اونها میگن وجود مفهومی است، میگن وجود یک معنای تشکیکیه، بعد به اقدمیت اولویت مثال میزنن، در حالی که این مسامحه هست، یه غلطی، اینا درسته. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من تا بیرون میرم تا آقای بیان، من تا بیرون میرم، مشکلی